صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. ای خداوند یکتا و ای قادر مطلق، ای که هستی ها و نیستی ها از توست و ای که حیا دهنده وجودات و قادر مطلق هستی، به درگاه مقدس و پر رحمت تو روی می آوریم و قلب های خود را تسلیمت می کنیم و از تو استدعا می نماییم که اول ما را از هر گناه و عمل ناشایست و افکار پلید پاک بکن و سپس ای خدا با تعلیمات و کلام مقدست قلب و فکر ما را پر بنما، تا ای قادر مطلق نه فقط مقدس شویم و از هر گناهی آزاد بشیم، بلکه اراده تو طریق و روش خود را بگردانیم، راه تو را طی کنیم و برای تو زندگی کنیم. خدایا تو را شکر میکنیم برای زندگی حال و زندگی آینده. تو را شکر میکنیم برای آنچه که تو در گذشته برای ما انجام دادی و تو را شکر میکنیم برای امیدی که تو به ما عطا کردی و به ما وعده دادی که در ملکوت تو خواهیم بود. تمنا میکنیم ای خداوند بگذار که همیشه چشمان ما متوجه تو باشد، تا بر ناامیدی ها، بر سختی ها و بر جفاها و مشکلات دنیا غلبه کرده و پیروز باشیم و ای خدا همیشه برای تو زندگی کنیم. این دعا را به نام مقدس منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، خسته نباشید. فیض خداوند با شما عزیزان باد. اشعیای نبی در رویا می بیند که خدا نجات دهنده برای جهان می فرسته تا قلب های شکسته و وجودهای زنجیر شده بشر از گناه را نه فقط شفا بدهد و آزاد کند، بلکه مژده آسمانی را به سمع مسکینان رسانده و طالبان خدا را به رستگاری هدایت نموده و سال پسندیده خداوند یا ملکوت آسمانی او سخن میگوید. وقتی پیشگویی که اشعیا در این رویا میبیند رو مطالعه بکنیم، متوجه میشویم که او اشاره به ظهور منجی بشریت یعنی عیسی مسیح به این عالم میکنه. زیرا مسیح وقتی مأموریت آسمانیش را آغاز کرد، خود با این جملات کارش را شروع میکند و اعلامی دارد که این پیشگویی ها اکنون به انجام رسیده. اشعیای نبی که 700 سال قبل از عیسی مسیح میزیست، در برابر عنایات خدا مبنی بر فرستادن نجات دهنده برای مردم گناهکار این عالم میگوید: در خداوند شادی بسیار می کنم و جان من در خدای خود وجد می نماید، زیرا که مرا به جامه نجات ملبس ساخته و ردای عدالت را به من پوشانیده است. دوستان عزیز دقت کنین که نبی خدا وقتی که رویا میبینه که چگونه خدا نجات دهنده رو فرستاده است، چه جملات عظیمی و چه جملات بسیار مهمی رو به کار میبرد. میفرماید در خداوند شادی میکنم و یا شادی من از خدا سرچشمه میگیره، به خاطر کارهایی است که خدا انجام داده است، و جان من در خدای خود وجد می نماید، شفع می کنم، زیرا که مرا به جامه نجات ملبس ساخته است. مرا به جامه نجات ملبس ساخته و ردای عدالت را به من پوشانیده است. دوست عزیز، انجیل مقدس یعنی بشارت آسمانی، بشارت مقدس، بشارت از جانب خدا برای انسانهای گناهکار و محکوم به مرگ ابدی، انسانهایی که محکوم شده جهنم هستند، بشارت برای من و شما که اسیر خودخواهی ها و شرارت ها هستیم، برای کسانی که کوشش می کنند و می خواهند به حضور خدا برسند ولی نه قدرتشو دارند، نه تواناییشو دارند و نه قادر هستند برسند. بشارت برای من و شما که خدا از روی فیض عظیم خودش نجات را، بخشش و رحمت را مهیا کرده است، و اگر ما توبه کرده به سوی او بازگشت کنیم و در اراده خدا که در کلام مقدسش به ما آشکار شده است قرار بگیریم، با ایمان به مسیح زندگی کنیم، آن وقت می توانیم همانند اشعیای نبی شادی کنیم، وعده کنیم و بگوییم که من شادی بسیار می کنم، زیرا خدا گناهان مرا بخشیده و مرا نجات داده و مرا در نظر خود عادل محسوب کرده است. ای عزیز من، من و شما نمیتونیم شادی حقیقی داشته باشیم. من و شما نمیتونیم در حضور خدا عادل محسوب بشیم. ممکنه در حضور مردم عادل محسوب شده ایم، ولی در حضور خدا من و شما نمیتونیم عادل محسوب بشیم، چون دیدگاه خدا با دیدگاه بشر فرق داره. مگر اینکه این اطمینان را داشته باشیم که مقبول پسند خدا واقع شدیم، اطمینان داشته باشیم، ضمانت داشته باشیم که بله، خداوند ما را مقبول پسند خود ساخته است. و دوست عزیز، هیچ انسانی نمیتواند به وسیله اتکا کردن به کارها و کوشش و تحصیلات و مقام و ثروت خودش این اطمینان را به دست بیاورد. حتی نمیتونه با اتکا کردن به مذهبش این اطمینان را به دست بیاورد. میدونی چرا؟ زیرا هیچ کسی در تاریخ بشریت موفق نشده که از راه اعمال نیکو و خیرات و ثواب و اطاعت از امر به معروف و نهی از منکر مقبول خدا بشه، بلکه آنانی که به حضور خدا مقبول شدن، آنان که به حضور خدا راه یافتن، دوست من، نه از راه اعمالشان بلکه از راه ایمانشان به حضور خدا رسیدن. و امروز ای عزیز من، شما نیز با ایمان آوردن به کلام خدا و منجی جهان عیسی مسیح می توانید این اطمینان را به دست بیاورید و از شادی خدا مستفیض بشید و در حضور خدا عادل محسوب بشید. در حقیقت خدا گناهانت را می بخشه و جامعه عدالت را برتن می کنید و یا عادل محسوب میشی در حضور او. زیرا وقتی که عیسی مسیح مأموریت آسمانی خود را آغاز کرد، در انجیل لوقا میخوانیم که مسیح وارد عبادتگاه شد و برای تلاوت تورات برخاست. آنگاه صحیفه اشعیای نبی را بدو دادند و چون کتاب را گشود، موضعی رافت که مکتوب است: روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مس کرد تا فقیران را بشارت دهم، و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم، اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موضع کنم، و تا کوبیدگان را آزاد سازم و سال پسندیده خداوند موضع کنم. آنگاه مسیح شروع به سخن گفتن کرد و گفت که امروز این نوشته در گوشهای شما تمام شد و یا به انجام رسید. به زبان دیگر، من همان هستم که خداوند مرا فرستاده تا مسکینان را بشارت دهم، مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و از سال پسندیده خداوند یا از ملکوت آسمانی ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم. این دعوت و پیامی عیسی مسیح زنده امروز برای من و شماست که اگر طالب شادی حقیقی و بخشش خدا و شفای دل و امید جاودان هستید، به حضور بیا دوست من و از او پیروی کن. اما پیشگویی های اشعیا فقط مربوط به ظهور اول مسیح به این عالم نمی باشه، بلکه نبی خدا نبوت های زیادی درباره بازگشت ثانوی مسیح و روز داوری و برقراری سلطنت هزار ساله او و همچنین آینده اورشلیم و قوم و ملت یهود که خدا آنها را برگزیده است نموده، و فصل 63 و 62 نیز جزی از نبوت ها و پیشگویی هایی است که او درباره شهر اورشلیم و کشور اسرائیل کرده و آینده این شهر و ملت را برای ما بیان نموده است. در اینجا ذکر این مطلب را لازم می دانم که بقیه فصل های کتاب اشعیا نبی، یعنی تا فصل 66، تمامش نبوت و پیشگویی هایی که نبی خدا درباره آینده کرده است. در فصل 62 اشعیا رویایی میبینی که مسیح موعود بر جان حکمرانی میکنه و یک بار دیگر شهر اورشلیم شهر مقدس نامیده میشه و مردم جهان شاهد عدالت و نور خدا از این شهر خواهند شد، درست برعکس این زمانه. چرا؟ چون این زمانه تنها چیزی که در اورشلیم نیست دوستان عزیز همانا صلح، همانا عدالت و قدوسیته. ولی کلام میگوید، خدا خودش فرموده، وقتی که سلطنت هزار سالی عیسی مسیح آغاز بشه، آن وقت این شهر چهره دیگری خواهد داشت. حالا بهتر است به آیاتی که خود نبی در این مورد فرموده است توجه کنیم. 4 آیه اول فصل 62 اینطور میگوید، میفرماید به خاطر صیحون یا به خاطر اورشلیم سکوت نخواهم کرد. ببینید خدا داره صحبت میکنه. به خاطر صیحون یا شهر اورشلیم سکوت نخواهم کرد و به خاطر اورشلیم خاموش نخواهم شد تا عدالتش مثل نور طلوع کند و نجاتش مثل چراغی که افروخته باشد و امتها عدالت تو را و جمیع پادشاهان جلال تو را مشاهده خواهند نمود و تو به اسم جدیدی که دهان خداوند آن را قرار می‌دهد مسما خواهی شد و تو تاج جلال در دست خداوند و افسر ملوکانه در دست خدای خود خواهی بود و تو دیگر به متروک مسما نخواهی شد و زمینت را بار دیگر خراب نخواهند گفت، زیرا خداوند از تو مسرور خواهد شد. این آیات صحبت از ایامی میکنه که اورشلیم از صلح و آرامی و آبادانی خاصی برخوردار خواهد شد و دوست عزیز از زمان اشعیای نبی، یعنی 700 سال قبل از میلاد مسیح تا به امروز، اورشلیم هنوز به این حالتی که نبی خدا پیشگویی و نبوت کرده است نرسیده. میدانید چرا؟ چون مسیح موعود هنوز دوباره ظهور نکرده. مسیح موعود در آنجا نیست. مردم او را نپذیرفتند. ولی زمانی خواهد رسید که مظهر عدالت خدا و نور جهان و شفا دهنده قلب‌های شکسته و پادشاه عدالت و صلح خواهد آمد و بر اورشلیم حکمرانی خواهد کرد. آن وقت است که اورشلیم یک بار دیگر مرکز صلح و امید برای بشریت خواهد بود، زیرا صاحب قلب جدید و یا موقعیت و اتمسفر جدیدی خواهد شد. روح خداوند بر قلب‌های آدمیان حاکم خواهد گردید و پادشاه سرمدی بر قلب‌ها حکومت خواهد کرد. امروز اورشلیم تشنه این چین صلح و آرامش و برکتی است، ولی تا زمان که مردم از مسیح موعود، مظهر صلح و سلامتی خدایی دور باشند، نباید انتظار آن صلح را داشته باشند. وقتی سرچشمه صلح و آرامش و شادی را رد کرده باشند، چه انتظاری داشته باشند که دوباره صلح باشه؟ از آیه 6 درباره آمادگی و شرکت در این سلطنت ملکوتی مسیح سخن میراند. میگوید ای اورشلیم، دیدبانان بر حصارهای تو گماشتم که هر روز و هر شب همیشه سکوت نخواهد کرد. ای متذکران خداوند، ای متذکران خداوند، خاموش مباشید و او را آرامی ندهید تا اورشلیم استوار کرده آن را در جهان محل تسبیح بسازد. خداوند به دست راست خود و به بازوی قوی خیش قسم خورده، گفته است که بار دیگر قلعه تو را موکول دشمنانت نسازم، بلکه در آن روز خداوند را تسبیح خواهند گفت و آنانی که آن را جمع می کنند آن را در صحن‌های قدس من خواهند نوشید. اینک خداوند تا اقصای زمین اعلان کرده است، پس به دختر سیحون یا به شهر اورشلیم بگویید که اینک نجات تو می آید، همانا اجرت او همراهانش و مکافاتی پیش رویش می باشد و ایشان را به قوم مقدس و فدیه شدگان خداوند مسما خواهند ساخت و تو به مطلوب و شهر غیر متروک نامیده خواهی شد. این آینده شهر اورشلیم است که زمانی میرسه مردم در شادی و فراوانی، نعمت و امنیت و آسایشی که خدا عطا میکنه زندگی خواهند کرد و خداوند ساکنان آنجا را برکت خاصی میدهد. و از همه مهمتر، مردم خواهند دانست که این شهر شهر مقدس خواهد بود، زیرا آن قدوس حضرت اعلی یعنی مسیح موعود در آنجا سلطنت خواهد کرد. در حالی که اشعیا این نوید زیبا و امیدبخش را در باره شهر اورشلیم میداد، بلافاصله در 6 آیه اول فصل 63 توجه قوم را نیز به داوری خدا معطوف میکنه و یادآور میشود که وقتی مسیح موعود میاد، نه فقط برای سلطنت کردن بلکه برای داوری کردن نیز میآید. در آیات فصل 51 وقتی درباره ظهور اول مسیح موعود پیشگویی نمود، فرمود که مسیح منظری ندارد که جلب توجه کند، ظاهر او فریبنده نیست، اشتیاق مردم برای پیروی کردن او نخواهد بود. ولی حالا وقتی که مسیح میاد، حالا مسیح را با قدرت و شکوه آسمانی و با اختیار الهی به ما معرفی میکند که برای داوری به این جهان میآید. عیسی مسیح وقتی که در این عالم بود بارها به این موضوع اشاره کرد و آیات 18 الی 20 از فصل 4 انجیل لوقا نیز این مطلب را تأکید می کند. و دوست من باید بگم که در این 6 آیه اول از فصل 63 مژده‌ای نیست که به سمع شما برسانم، بلکه اخداریست، اخدار بسیار مهم که خدا در قالب سنبل به من و شما نیز می دهد و نه فقط به قوم بنی اسرائیل، بلکه به من و شما نیز اخدار بزرگی داره می ده و آن مخوف بودن روز داوری است. مخوف بودن روز داوری. به 6 آیه اول توجه کنید، میگوید این کیست که از ادوم با لباس سرخ از بصره می آید؟ یعنی این که با لباس جلیل خود ملبس است و در کثرت قوت خیش می خرامد. من که به عدالت تکلم می کنم و برای نجات زور آور هستم. من که به عدالت تکلم می کنم و برای نجات زور آور هستم. چرا لباس تو سرخ است و جامه تو مثل کسی که چرخش را پایمال می کند؟ من چرخش را تنها پایمال نمودم و عهدی از قوم ها با من نبود و ایشان را به غضب خود پایمال کردم و به حدت خشم خیش لگد کوب نمودم و خون ایشان به لباس من پاشیده شد، تمامی جامعه خود را آلوده ساختم، زیرا که یوم انتقام در دل من بود و سال فدیه شدگانم رسیده بود و نگریستم و اعانت کننده نبود و تعجب نمودم زیرا دستگیری نبود. لحظا بازوی من مرا نجات داد و حدت خشم من مرا دستگیری نمود. ببینید، آیاتی که براتون خوندم باید با دید تحلیل نگریست، از دیدگاه تحلیلی با نگاه کنیم، زیرا اشعیا از روش تحلیل خوانی استفاده کرده و میخواهد درباره داوری خدا مطالبی رو بیان کند. میگوید کسی که از عدو میآید در جلال عظیم خود میآید. برای درک معنی این آیه لازمه که بدانیم در این موقعی که نبی خدا این پیشگویی رو میکنه، اسرائیل خدا را ترک کرده بودند و در نتیجه از حمایت الهی محروم بودند. و باید گفت این تصویری که اشعیا میدهد تصویر قوم بنی اسرائیل از زمانی که صلیب مسیح وسیله نجات بشریت گردیده است نیز میباشه. امروز شما اگر به سرزمین اسرائیل توجه کنید، آنچرا که پیدا نخواهید کرد همان خدا پرستیه. البته گروه قلیلی هستن که وفادار ماندن، ولی اکثریت خدا را فراموش کردن و این آیات تصویر آن سرزمین رو نیز در زمان حال بازگو میکنه که جنگ و خونریزی و شرارت و فساد ثمره اینه که آنها خدا را ترک کردن. ولی وقتی که به طرف خدا برگردن، وقتی که خدا آنها را پاک کنه، وقتی که پاک و بی آلایش شده دلهاشون رو به سوی خدا متمایل برگردانن، آن وقت مثل عروسی می باشن که خود را برای داماد خود آماده می کند. آن وقت لطف و رحمت خدا دوباره شامل حالشون میشه. شادی و شعف خواهند داشت، امید خواهند داشت، چون به سوی او بازگشت نمودن. ولی این آیات دوستان در این حال صحبت از کشتار عظیمی میکنه که مفسرین آن را مربوط به زمان که دجال حکمرانی میکند میداند. در آیه 6 نشان میده که دوران حکمرانی انسانها، آن هم انسانهایی که دور از خدا هستند، به پایان میرسه و منجی موت حکومت جهانی خود را آغاز میکند. ولی این پادشاه آسمانی این بار به عنوان داور جهانیان به این جهان خواهد آمد. و دوست عزیز، این داوری الهی بسیار مخوف و وحشتناک خواهد بود، زیرا بسیاری از انسانها به خاطر دوری از خدا و شرارتشون گرفتار عذاب و مصیبت عظیم خواهند شد. دوست من، اگرچه خداوند خدای رحمان و رحیم و خدای محبت است، ولی خدای عادلم هست و عدالت او سبب بروز خشم او نیز میشه. خشم او تنبیه و عذاب و درد برای گناهکاران به بار می آورد. گناهکارانی که کلام را شنیدن، مژده خدا را دانستن، ولی آن را رد کردن. گناهکارانی که زبانن خدا را حتی می خوانن، اما قلبن خدا را دور کردن. البته بسیاری از مردم حاضر نیستن عملا به داوری و تنبیه خدا اعتقاد داشته باشن. زبانن میگن که روز معادی هست، ولی ترس از آن در زندگیشون نیست. طوری رفتار میکنن، طوری با مردم معاشرت میکنن که انگار نه انگار باید به خداوند پاسخ بدن. راستش اگر ما با ترس خدا زندگی کنیم، اگر ترس خدا را در قلب خود داشته و بدانیم که روز داوری هست، آن وقت دوست عزیز دنیای ما به مراتب بهتر خواهد بود. چرا؟ چون وقتی ترس خدا در قلب ها باشه، وقتی به خاطر بیاوریم که بایستی روزی در برابر خدای قادر مطلق به خاطر هر عمل و فکری که کرده این جواب بدهیم، آن وقت من شما بیشتر حاضر میشیم که دیگه دروغ نگیم، حاضر هستیم که دیگه رشوه نگیریم و نسبت به مردم فکر بد نداشته باشیم و رشوه هم ندهیم. آن وقت سعی خواهیم کرد که در صفات شایسته‌ای که خدا از ما انتظار داره رفتار کنیم و گذشت و فروتنی رو بر انتقام ترجیح بدهیم. از آیه 7 براتون میخونم. میگه احسانهای خداوند و تسبیحات خداوند را ذکر خواهم کرد بر حسب هر آنچه خدا برای ما عمل نموده است و به موجب کثرت احسانهایی که برای خاندان اسرائیل موافق رحمت و وفور رأفت خود به جا آورده است، زیرا گفته است که ایشان قوم من و پسرانی که خیانت نخواهند کرد میباشند، پس نجات دهنده ایشان شده است. اما ایشان عاصی شده، روح قدوس خدا را محزون ساختن. اشعیا وقتی رحمت و عنایات خدا، وقتی صبر او را ملاحظه می کند و می بیند که چقدر نسبت به قوم بنی اسرائیل خدا صبور و مهربان بوده، شروع به ستایش و حمد و ثنای خدا می کنه و میگه نه فقط ستایش خدا را به جا می آورم چون که او خداست و شایسته پرستشه، بلکه به اعمال عظیم که خدا انجام داده است نیز شهادت میدم و با این عمل عملا به دیگران شهادت میده که خداوند چه کارهای انجام داده است. دوست عزیز، آیا شما میتوانید امروز لحظه تأمل کنید و اشاره به بعضی از کارهایی که خدا مخصوصا برای شما انجام داده است و در زندگیتون آشکار شده است اشاره کنی و آن را بیان کنی و خدا را به خاطر آن شکر کنید؟ راستش چقدر جای تأسفه که بگم خیلی از ماها اصلا توجه نداریم که خداوند ما، خالق پرمحبتمان، امروز ما را به نحو بسیار مخصوصی از رحمت و فیض خودش بهره‌مند ساخته. زندگی برامون خیلی عادی و حتی خسته کننده شده و خیال میکنیم که در میان میلیاردها انسان گم شدیم و خدا اصلا توجهی به ما نداره، در حالی که خداوند مهربان هر روز شما را به نام میخواند، هر روز حضورش را به شما آشکار میکنه، هر روز محبت خیش را به شما نشون میده، هر روز ثبت میکنه و شما را از رحمت و کرمش بهره‌مند میکنه. شاید قبول نکنی دوست من، ولی واقعیت اینه که اگر لحظه تأمل کنی و به لطف خدا فکر کنی، آن وقت متوجه دست خدا در زندگی روزمره خواهی شد. اسرائیلی‌ها خودشون رو اونقدر غرق زندگی و امور دنیا کرده بودن که نه فقط توجهی به خدا نداشتن، بلکه از او روی برگردانیده بودن. و خدا نیز در برابر بیوفایی و عهدشکن‌هاشون، در برابر اعمال شریرشون اجازه میده که ثمره اعمالشون رو بچشن، یعنی آنها رو داوری بکنه. در آیه 9 رحمت و فیض خدا را میبینیم که میگوید دردهای شما را تحمل میکنم، در غمهای شما شریک بوده و حاضر هستم که شما را از بلاها و سختیهاتون برهانم، اما شما حاضر نیستید کمک مرا پذیرا باشید، شما حاضر نیستید که گوش بدهید و حاضر نیستید که اطاعت کنید. پس علت مشکلات و سختیها دوست من خدا نیست، بلکه ثمره اعمال ماست. و در روز داوری نیز خدا در حقیقت ثمره اعمال و افکار ما رو، روش زندگی ما رو خواهد داد، و اون روز بسیار هولناکه. البته اگر خدا را اطاعت نکرده باشیم، ولی خدا را شکر که امروز خداوند این فرصت را به ما داده است، این فرصت را به من و شما داده که توبه کنیم و خودمون رو از این روز داوری برانیم. چقدر این آیه و این جمله زیباست که میگوید اما خداوند نجات را برای ما مهیا کرده است. لیاقتش رو نداریم، نمیتونیم خودمون اون رو به دست بیاوریم، ولی خدا برای ما اون رو مهیا کرده و راه رهایی را آماده ساخته. ولی سوال مهم اینه که در برابر فیض و دعوت خداوند، دوست من، شما چه عکس العملی رو نشون میدهید؟ شما یا مثل قوم اسرائیل دعوت خدا رو رد کردید و یا به اون لبیک میگویید؟ از آیه 11 اشاره به لطف خدا به قوم بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی میکنه و نشان میده که چگونه در بدترین شرایط و اوضاع و احوال خدا همیشه آنها را یاری داده، و اگر آنها را در آن زمان سخت یاری داده، امروز نیز مسلما خدا حاضر همه بندگانی که به سوی او توجه دارن را یاری بدهد. این آیات پایان بخش برنامه این ساعت ما خواهد بود که توجه شما را به آن جلب میکنم. میفرماید ای خدا، ای خدا، از آسمان بنگر و از مسکن قدوسیت و جلال خیش ای خداوند نظر افکن. غیرت و جبروت تو کجاست؟ جوشش دل و رحمتهای تو که به من نمودی باز داشته شده است. به درستی که ای خدا تو پدر ما هستی، اگرچه ابراهیم ما را نشناسد و اسرائیل ما را به جا نیاورد، اما تو یهوه خدا، تو پدر ما و ولی ما تو هستی و نام تو از ازل می باشد. پس ای خداوند ما را از طریقهای خود دور نساز. ای خداوند تو تنها ولی و نجات دهنده ما هستی و نام تو از ازل می باشد. پس ای خداوند ما را از طریقهای خود دور نساز. خدا کند که این دعای شما نیز باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.